خسته نباشی، سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 7:30 به وقت کابل است. صبح روز چهارشنبه تان بخیر. شما رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. امروز 23 ماه عمل سال 1391 هجری شمسی است که برابر می شود با 11 ماه اپریل سال 2012 میلادی. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما حالا در این مجموعه خبری با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. مهمترین قصه های این ساعت این هستند: وزرای دفاع افغانستان آمریکا در مورد آینده نیروهای آمریکایی در افغانستان صحبت کردند و فعالیت‌های دیپلماتیک برای حل بحران در سوریه ادامه دارد. مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور می‌کنیم. قصه‌های جالب دیگر هم داریم. برمیگردم، اما اکنون سرخط تازه‌ترین خبرها. حکومت افغانستان میگوید وقت امضای سند همکاری دوامدار میان افغانستان و آمریکا نزدیک شده است. تلاش‌های دیپلماتیک در مورد بحران سوریه ادامه دارند و ولادیمیر پوتین آخرین سخنرانی خود را به حیث صدر اعظم روسیه به پارلمان این کشور ایراد می‌کند. تفصیل خبرها. وزیر دفاع افغانستان در امریکا است و به مقامات امریکایی اطمینان داده که تلاش‌های امریکا در افغانستان قدر می‌شوند. جنرال عبدالرحیم وردک دیروز در واشنگتن گفت افغان‌ها قربانی امریکا را می‌دانند و آن را احترام می‌کنند. آقای وردک این سخن را در جریان ملاقات خود با وزیر دفاع امریکا لیون پنتا و دیگر مقامات ارشد امریکایی گفت. وزیر دفاع امریکا گفت شرکت کنندگان این جلسه در مورد تعداد نیروهای افغان برای سالهای نزدیک آینده بحث می کنند و هم بحثهایی در مورد ادامه همکاری ها میان دو کشور بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در سال 2014 میلادی صورت خواهد گرفت. بیشتر تا لحظات دیگر. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید امضای سند همکاری‌های استراتژیک دراز مدت بین افغانستان و آمریکا قریب الوقوع است و انتظار می‌رود که قبل از اجلاس سران ناتو در ماه می در شیکاگو امضا شود. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت تمام موانع بر سر راه امضای این سند بین افغانستان و آمریکا برداشته شدند و موضوع پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان بعد از کنفرانس شیکاگو مورد بحث قرار خواهد گرفت. یک سخنگوی سفارت آمریکا در کابل هم با آژانس خبری آلمان گفت که حکومت آمریکا امیدوار است که سند همکاری‌های استراتژیک بین دو کشور قبل از جلسه ناتو در شیکاگو امضا شود. در این مورد هم تا لحظات دیگر جزئیات بیشتر خواهید شنید. بعد دنبال آن که دمشق از ضرب الاجل خروج نیروها و تانک‌های از شهرها و شهرک‌های سوریه چشم پوشی کرد، فعالیت دیپلماتیک همچنان برای حل بحران در این کشور ادامه دارد. قرار است کوفی انان نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به منظور گفتگوها در مورد سوریه با مقامات ارشد ایرانی وارد تهران شود. تهران از اندک متحدان سوریه در منطقه محسوب می‌شود. در واشنگتن هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا قرار است با همتای روسی خود سرگی لافروف در مورد سوریه گفتگو کند. کلینتون گفت گفتگوهای جدی در مورد سوریه در نیویورک و دیگر جاهای مهم ادامه دارد. در این حال سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد گفته است که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تعهد دمشق و برقراری آتش بس ابراز نگرانی کردند. مارتین کوبلر نماینده خاص سازمان ملل متحد در عراق میگوید حملات تروریستی و خشونت‌های دیگر در سه ماه اول سال جاری میلادی در عراق 613 کشته بر جای گذاشته است. کوبلر دیروز به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت خطی‌ها از حقوق بشر و تنش‌های جاری ناشی از بی‌ثباتی سیاسی در عراق منتج به حملات تصادفی بر افراد ملکی و زیارت کنندگان می شود. به طور عمومی حملات دیگر در سرتاسر عراق مردم ملکی را هدف قرار داده و منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زیاد به شمول اطفال شده است. در سه ماه اول سال 2012 613 نفر در عراق کشته و بیش از 1200 تن دیگر زخمی شدند. کابلر همچنان گفت با وجود آن که این رقم نسبت به سال گذشته کمتر است، ولی کشته شدن هر انسان ضایعه بزرگ است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید کشورش در حال جابجایی و تغییر موقعیت قوای نظامی خود در منطقه آسیا پاسیفیک است تا به مشکلات گسترده‌ای در حال افزایش در این منطقه رسیدگی کند. هیلری کلینتون در سخنرانی خود با نیروهای بحری این کشور در شهر آناپولیس مرکز ایالت مریلند اقدامات را که آمریکا اتخاذ خواهد کرد برجسته ساخت.
We are sending Marines to Australia for joint training.
ما قوای بحری خود را به هدف آموزش مشترک با استرالیا می فرستیم. اولین واحد نیروهایی که برای یک دوره 6 ماه آموزش خواهند دید هفته گذشته به منطقه داروین رسید. ما کشتی های مجهز با تکنولوژی عصری را به سنگاپور می فرستیم. همچنان سخت تلاش می کنیم تا خطر سوء تفاهم ها و محاسبات نادرست میان اردوهای آمریکا و چین را به هدف داشتن رابطه دوامدار میان آنها کاهش بدهیم. کلینتون این مسئله را رد کرد که گویا ایالات متحده آمریکا می خواهد که از نقش چین به حیث یک قدرت در حال رشد در منطقه جلوگیری کند و در عوض بر روابط اقتصادی نزدیک میان دو کشور اشاره کرد. و رئیس جمهور منتخب روسیه آخرین سخنرانی سالانه خود را به حیث صدر اعظم و پارلمان این کشور امروز ایراد میکند. این سخنرانی کمتر از یک ماه قبل از آن صورت میگیرد که ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهور روسیه در هفتم ماه می حلف وفاداری یاد خواهد کرد. تحلیلگران انتظار دارند که پوتین بر دستاوردهای اقتصادی خود تاکید کند، اما به باور تحلیلگران پوتین با سوالات سخت از سوی وکلای مخالف کرملین روبرو خواهد شد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. باز هم خوش آمدین. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. در ادامه این مجموعه خبری هم با رادیو آزادی باشید و از اینها بشنوید. آینده نیروهای آمریکایی در افغانستان چه خواهد شد؟ در این مورد وزرای دفاع افغانستان و آمریکا در واشنگتن با تفصیل صحبت کردند. سند همکاری استراتژیک دوامدار میان افغانستان و آمریکا کی امضا خواهد شد؟
زما به فکر شیکاگو کنفرانس مخکی در سند نهایی.
در تحولات مربوط به سوریه از ادامه تلاش‌های دیپلماتیک و هدف حل بحران در این کشور خواهید شنید. مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور می‌کنیم. گزارش‌های جالب دیگر هم داریم و در رنگ‌های زندگی این مجموعه خبری مصاحبه جالب خواهید شنید.
آیدم بسیار خوب است، یعنی چیزی که ما مفروشم موادش سنجیده و جوریش سنجیده صرف فیصدی مفاد می‌گیره.
چنانچه پیشتر در خبرها شنیدید، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا لیون پنتا دیروز با همتای افغانش در مقر وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا ملاقات کرد و در مورد آینده نیروهای آمریکایی در افغانستان بحث‌های داشت. دو طرف روی ادامه همکاری‌ها میان دو کشور تأکید کردند و جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان ابراز امیدواری کرد که بعد از سال‌ها جنگ در کشورش رسیدن به اهداف تعیین شده در حال نزدیک شدن است و ادامه حمایت آمریکا برای رسیدن به این اهداف مهم می‌باشد. زرغون منگل جزئیات بیشتر در این مورد را دارد.
وزرای دفاع افغانستان و آمریکا دیروز در مقر وزارت دفاع آن کشور ملاقات کرده و در مورد آینده نیروهای آمریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 بحث کردند. دو طرف خواهان مشارکت درازمدت امنیتی شدند. وزیر دفاع آمریکا دیروز در پنتاگون میزبان وزرای دفاع و داخلی افغانستان بود. این ملاقات دو روز بعد از آن صورت گرفت که کابل و واشنگتن توافقنامه ای را امضا کردند که بر اساس آن نیروهای افغان مسئولیت عملیات شبانه در افغانستان را به عهده می گیرند که این موضوع مانع بزرگی را که در راه امضای پیمان همکاری های استراتژیک میان دو کشور موجود بود از میان برداشت. جنرال رحیم وردک در آغاز جلسه دیروز گفت ما انتظار همکاری های دراز مدت با آمریکا را داریم. این همکاری ها برای بقای ما در یک منطقه پرآشوب و خطرناک ضروری می باشد. لیون پنتا وزیر دفاع آمریکا که جنرال مارتین دمسی لوید رستیز آن کشور هم در کنار وی نشسته بود گفت منتظر بحث ها در مورد سند همکاری های استراتژیک که قدم دیگری باشد برای ادامه روابط میان دو کشور. پنیت توافقنامه اخیر را که بین آمریکا و افغانستان در مورد عملیات شبانه و امضا رسید، یکی از پایه‌های اساسی تسلیم دهی تدریجی مسئولیت‌ها به نیروهای افغان توصیف کرد که قرار است تا پایان سال 2014 تکمیل گردد. پنیته گفت این حقیقت که ما توانستیم به چنین توافق دست یابیم به نظر من قدم است برای مطمئن شدن در این مورد که پروسه انتقال مسئولیت ها به خوبی به پیش خواهد رفت، ولی این کار را ما مسئولانه و به بهترین شکل مناسب انجام خواهیم داد. پنیته همچنان گفت دو طرف روی آینده نیروهای افغان به شمول رقم نیروهایی که در آینده نزدیک و آینده دورتر ایجاد گردند بحث خواهند کرد. قماندانان آمریکایی در این اواخر گفتند رقم قبلا تعیین شده نیروها برای اردو و پلیس ملی افغان شاید به دلیل نگرانی‌های موجود در بخش تمویل این نیروها به طور قابل ملاحظه کاهش یابد، نیروهایی را که بخش اعظم تمویل آن را آمریکا خواهد کرد. پنیته گفت افغانستان و آمریکا هدف مشترک دارند و آن ایجاد یک افغانستان با حاکمیت ملی است که به پای خود استوار بوده و امنیتش را تامین کند. جنرال رحیم وردک وزیر دفاع افغانستان ابراز امیدواری کرد که بعد از سالها جنگ در کشورش حال رسیدن به اهداف نزدیک شده است و ادامه حمایت آمریکا برای رسیدن به این اهداف مهم و حیاتی می باشد.
دیدار وزرای دفاع افغانستان و آمریکا در واشنگتن در حال صورت می‌گیرد که به همین تازگی مقامات ارشد نظامی دو کشور عملیات‌های شبانه را در افغانستان افغانی ساختند. عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان گفت بعد از این نیروهای افغان خانه‌ها و محوطه‌های شخصی را تفتیش خواهند کرد. حالا گفته می شود این تحول زمینه را برای امضای سند همکاری های استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و آمریکا مساعد ساخته است، اما این سند کی امضا خواهد شد پس از این می شنوید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
قبل از امضای سند همکاری‌های استراتژیک دراز مدت بین افغانستان و آمریکا دو مسئله مهم موجود بودند که مانع جدی بر سر راه امضای این پیمان خوانده می‌شدند. یکی از این موضوعات تسلیم دهی مسئولیت زندان به حکومت افغانستان و دوم مسئله عملیات شبانه نیروهای آمریکایی بود که هر دو حال حل شدند. مقامات افغان و آمریکایی به روز یکشنبه توافقنامه سپردن مسئولیت عملیات شبانه به نیروهای افغان را امضا نمودند که به این ترتیب راه برای امضای سند همکاری‌های استراتژیک دراز مدت بین دو کشور هموار شده است. زرغونه منگل جزئیات بیشتر را در این مورد دارد.
ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز گفت امضای پیمان همکاری‌های درازمدت استراتژیک بین افغانستان و آمریکا نزدیک است و انتظار می‌رود قبل از اجلاس سران ناتو در ماه می در شیکاگو امضا شود. معاون امنیت ملی افغانستان شهیدا عبدالی در مصاحبه با رادیو آزادی گفت موضوع زندان‌های تحت اداره نیروهای آمریکایی و عملیات شبانه در افغانستان دو مسئله بودند که موانعی را صدرای امضای پیمان درازمدت استراتژیک بین دو کشور ایجاد نموده بودند و باز میان برداشتن این دو مانع حال این سند قبل از جلسه سران ناتو امضا خواهد شد. وی میگوید شرایط سنگین ما در حقیقت اهمیت زیاده به ما داشت. احترام به حاکمیت ملی افغانستان در شوکات مذاکرات با مقامات آمریکایی مطرح شد. این یک خواست ملی مردم افغانستان از دوستان خارجی ما بود و حکومت افغانستان از سالهای متمادی به نمایندگی از مردم افغانستان این تقاضاها را مطرح می کرد. به نظر من موانعی اصلی صدر رای امضای پیمان همکاری های درازمدت استراتژیک بین افغانستان و آمریکا از میان برداشته شدند و ما خواهیم توانست روی سند عمومی استراتژیک به توافق برسیم و این سند قبل از اجلاس ناتو در شیکاگو امضا شود. آقای عبدالی در جواب به این سوال که آیا مشکلات دیگر قبل از امضای این سند وجود دارد یا خیر چنین گفت.
بله مسائل است عمومی قرارداد چی؟
بله مسائل وجود دارند. خوشبختانه در اثر تقاضای ما قرارداد عمومی باید الزامی باشد نه یک اعلامیه. این یک دستاورد بزرگ است که بین دو کشور یک قرارداد الزامی به امضا برسد. در این سند هم چیزهای موجودند که ما تلاش داریم در جریان چند روز آینده مسائل را که هنوز روی آن توافق نشده حل کنیم و قبل از اجلاس شیکاگو زمینه امضای آن را فراهم سازیم. معاون امنیت ملی افغانستان گفت هنگامی که سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک بین کابل و واشنگتن امضا گردد، موضوع قرارگاه‌های آمریکایی در افغانستان و دیگر مسائل هم واضح خواهند شد.
وقتی
که این قرارداد امضا شود، همزمان با آن یک قرارداد امنیتی هم که در مدت یک سال تکمیل خواهد شد مورد بحث قرار می گیرد و در این قرارداد امنیتی مسائل مربوط به پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان مطرح خواهد شد. این که چارچوب آن به چی شکل باشد و حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان چگونه خواهد بود، همه این مسائل در این سند گنجانیده خواهند شد. فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت تمام مشکلات موجود صدرای امضای پیمان همکاری های درازمدت استراتژیک بین آمریکا و افغانستان حل شدند و موضوع پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان هم کدام مسئله مشکل نیست. به گفته فیضی در این مورد بعد از کنفرانس شیکاگو بحث خواهد شد. یک سخنگوی سفارت آمریکا در کابل هم با آژانس خبری آلمان گفته است حکومت آمریکا امیدوار است سند همکاری‌های استراتژیک بین دو کشور قبل از جلسه ناتو در شیکاگو امضا شود.
7:46 دقیقه به وقت کابل است. یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها. وزیر دفاع افغانستان در امریکا است و به مقامات امریکایی اطمینان داده که تلاش های امریکا در افغانستان قدر می شوند. جنرال عبدالرحیم وردک دیروز در واشنگتن گفت افغانها قربانی امریکا را می دانند و آن را احترام می کنند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید امضای سند همکاری‌های استراتژیک دراز مدت بین افغانستان و آمریکا قریب الوقوع است و انتظار می‌رود که قبل از اجلاس سران ناتو در ماه می در شیکاگو امضا شود. و دنبال آن که دمشق از ضرب العجل خروج نیروها و تانکایش از شهرها و شهرک‌های سوریه چشم پوشی کرد، فعالیت دیپلماتیک همچنان برای حل بحران در این کشور ادامه دارد. وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا میگوید کشورش در حال جابجایی و تغییر موقعیت قوای نظامی خود در منطقه آسیا پاسیفیک است تا به مشکلات گسترده ای در حال افزایش در این منطقه رسیدگی کند. و رئیس جمهور منتخب روسیه آخرین سخنرانی سالانه خود را به حیث صدر اعظم به پارلمان این کشور امروز ایراد میکند. این سخنرانی کمتر از یک ماه قبل از آن صورت میگیرد که ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهور روسیه در هفتم ماه می حلف وفاداری یاد خواهد کرد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین با آدرس های اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. تا لحظات دیگر در تحولات شرق میانه از تازه ترین های سوریه با شما خواهیم گفت، اما حالا سید سمی عباس مرور دارد بر شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان با رادیو آزادی. باشید.
مجله نیوزویک در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد عواقب انتقال مسئولیت عملیات شبانه به قوای افغانستان که در بخشان می نویسد. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و تعداد زیاد افغانها از سالها به این سو با عملیات شبانه قوای خارجی در افغانستان مخالفت نشان داده و آن را تهدید به حاکمیت ملی و عنانات افغانها حساب می کنند. برای افغانها از همه بیشتر این موضوع مهم است که خارجیان بعضن همچون مهمان ناخواسته به حریم خانه های افغانها داخل می شوند. به نوشته مجله، هرچند این حملات مورد تنقید قرار داشت، اما اکثریت تلفات دقیق بر طالبان در نتیجه همین عملیات ها رخ داده و طالبان ضربات بزرگی را متحمل شدند. به نوشته مجله نیوزویک، طالبان خودشان به روزنامه های مختلف گفتند که شمار زیادی از قماندانان و افراد مؤثر آنها در عملیات شبانه از بین رفتند. از سوی دیگر به نوشته مجله، عملیات در روز بر یک محل مانند آن است که بر یک خیل پرندگان با راکت فیر شود که این عمل سبب هلاکت شمار زیاد می شود. مجله از قول یک صاحب منصب افغان نوشته که گفته است همچون یک افغان مخالف عملیات شبانه می باشد، ولی به حیث یک قماندان نظامی عملیات های شبانه را مؤثرترین حربه بر علیه دشمنان می شمارد. از این رو به نوشته مجله نیوزویک، هرچند در پیمان نوی که بین آمریکا و افغانستان امضا شده است مسئولیت این عملیات ها به دوش قوای افغان داده خواهد شد و بر نقش تعلیمی قوای خارجی تاکید می گردد، اما این عملیات توسط قوای افغان به کمک و اکمال قوای خارجی ادامه خواهد یافت، زیرا بدیل بهتری از این برای ضربه زدن به مخالفین وجود ندارد. نشه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان سوالها در مورد جنگ افغانستان که در کتابهای تاریخ آینده آمریکا درج خواهد شد. نشه می نویسد بعضی از سوالهایی وجود دارند که باید در تاریخ آینده آمریکا در افغانستان با آنها پاسخ پیدا شود. چرا شکل جنگ آمریکا در افغانستان هر سال تغییر می کرد؟ چرا استراتژی تغییر کرد و بعد از آن که القاعده از افغانستان به پاکستان کوچ کرد اهداف آمریکا در افغانستان چی بود؟ تأثیر جنگ عراق بر جنگ در افغانستان چی بود؟ چگونه جنگ عراق اوضاع افغانستان را دگرگون ساخت؟ نقش پاکستان در جنگ افغانستان چی بود و چرا در سال 2005 پاکستان از همکاری با قوای آمریکا دست کشید و چی انگیزه سبب مخالفت‌ها بین آمریکا و پاکستان شد؟ چرا جنگ افغانستان بیشتر در وادی هلمند و مناطق دوردست اورزگان متمرکز شده بود و چرا بعداً به نقاط دیگر این کشور مخصوصاً به سمت شمال سرایت کرد؟ به نوشته نشریه هر جوان آمریکایی که در آینده کتاب تاریخ را باز می‌کند این سوال‌ها و ده‌ها سوال دیگر در مورد جنگ افغانستان در ذهنش ظهور می‌کند که پاسخ به آن باید از همین اکنون جستجو شود.
حالا بشنویم که ایالات متحده آمریکا اعلان کرده که برای تعلیم و تربیه استادان و محصلان پوهنزه حقوق پوهنتون کابل 13 میلیون دلار کمک خواهد کرد. در 10 سال گذشته حکومت افغانستان تا حد کارهایی را در بخش‌های قضایی، اداری و تعلیم و تربیه انجام داده است، ولی با وجود آن هم چالش‌های در این زمینه موجودند. حالا بیشتر در مورد چگونگی این کمک زرغونه منگل به شما می‌گوید.
وزارت خارجه آمریکا در یک اعلامیه گفته است حکومت به پوهنزه حقوق پوهنتون واشنگتن 13 میلیون دلار کمک می کند تا برنامه های آموزشی برای استادان حقوق افغان را ادامه دهد. پوهنزه حقوق پوهنتون واشنگتن برنامه حمایت استادان پوهنزه های حقوق افغانستان را به پیش می برد و استادان حقوق را آموزش می دهد. این استادان افغان سپس مقامات و دیگر افراد مسلکی در افغانستان را می آموزانند. این افراد بعد از آموزش ها در آمریکا به افغانستان رفته و در بخش علوم حقوقی به تدریساتشان ادامه می دهند. پوهنتون واشنگتن با این 13 میلیون دلار می تواند برنامه آموزش کادرهای افغان را تا 5 سال ادامه دهد. وزارت خارجه آمریکا می گوید برنامه آموزش کادرهای افغان اصلاً در سال 2004 آغاز شده بود و پوهنتون واشنگتن تعدادی از محصلین افغان را به سویه ماستری آموزش داده است. آن هد افغانهایی که در این پوهنتون تحصیل کردند چانس تحصیلات عالی‌تر و هم فرصت تحصیلات تحقیقاتی در آمریکا را دارند. در این برنامه آموزش استادان افغان، استادان پوهنزه های حقوق و شرعیات کابل، لنگرهار، هرات، البیرونی، بلخ، کندهار، کندز و تخار فرستاده شده بودند و تعداد دیگر هم فرستاده خواهند شد. در این برنامه تا حال 229 نفر به شمول 36 زن از استادان حقوق افغان شرکت نمودند و 15 تن آنها اسناد ماستری را هم به دست آوردند. قرار است فارغین این برنامه بعد از فراغت تماس هایشان را با همدیگر نگه داشته و تجربه هایشان را به هدف بالا بردن سویه علمی محصلین شریک سازند و هم شبکه های حقوقی را ایجاد کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا بشنویم که بعد اون بالا آن که دمشق از ضرب العجل خروج نیروها و تانکایش از شهرها و شهرکای سوریه چشم پوشی کرد، فعالیت دیپلماتیک همچنان برای حل بحران در این کشور ادامه دارد. قرار است کوفی انان نماینده خاص سازمان ملل متحد اتحادیه عرب به منظور گفتگوها در مورد سوریه با مقامات ارشد ایرانی وارد تهران شود. در این در حال است که کوفی انان فرستاده مشترک اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد بر اساس موافقتنامه که با رئیس جمهور بشار الاسد امضا شده بود باید خروج عساکر حکومتی سوریه از شهرها و شهرکای این کشور دیروز آغاز می شد. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
اظهارات رئیس جمهور بشار الاسد که در صورت ضمانت مخالفین در مورد عدم حمله دوباره عساکر حکومتی را از شهرها خارج خواهد ساخت توسط مخالفین حکومت سوریه به شدت رد شده است. فعالان سوریه می گویند حساکر حکومتی بالای دو شهرک عمله کرده و نشانه ای از خروج آنها از شهرها مشاهده نمی شود. بر اساس برنامه کوفی انان، فرستاده مشترک اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد و موافقت رئیس جمهور بشار الاسد با آن، قرار بود به تاریخ 10 اپریل ساعت 6 صبح به وقت محلی سوریه خروج نیروهای حکومتی از شهرها آغاز شود. آژانس خبری اسوسییتد پرس در مورد آغاز خروج عساکر حکومتی از برخی شهرهای سوریه گزارش داده است. برنامه آتش بس که از جانب کوفی انان فرستاده مشترک اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد پیشنهاد شده بود، آخرین چانس برای حل منازعه سوریه محسوب می شود. به نظر می رسد وضعیت جاری در آن کشور سوریه را به سوی یک جنگ داخلی بکشاند. از 13 ماه به این سو تظاهرات بر ضد رژیم بشار الاسد در آن کشور ادامه دارد و اینک شکل برخوردهای خشونت آمیز نظامی را به خود گرفته است. اعتراض کنندگان به شدت سرکوب شدند. به تاریخ 9 اپریل یک خبرنگار لبنانی در امتداد سرحدات با ترکیه در اثر تیراندازی نیروهای حکومتی سوریه کشته شد. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه سوریه را به خاطر این حرکت مورد نکوهش قرار داده، آن را مداخله در قلمرو ترکیه دانسته است. حدود 40,000 شهروند سوریه از جنگ ها فرار کرده به ترکیه پناهنده شدند. پناهندگان در ترکیه در جریان صحبت با آژانس خبری اسوسییتد پرس به اعتمادیشان را به وعده های رئیس جمهور بشار الاسد ابراز کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در مورد اعدام‌ها در سوریه یک گزارش را به نشر سپرده، سخنگوی Human Rights Watch در واشنگتن تام پورتیوس گفته است: ما تأیید میکنیم که در جریان چند ماه اخیر حداقل 100 تن بدون محاکمه در سوریه اعدام شدند. تام پورتیوس با اظهار این که اعدام‌های اخیر در سوریه یک تخطی آشکار از حقوق بین‌المللی می باشد می گوید. این اعدام‌ها یک تخطی خیلی فاحش بوده، سرپیچی از حقوق بشر بین‌المللی می باشد و شرم‌آور است که این گونه اعمال انجام داده می شوند. برخی رویدادهای ثبت شده واقعاً وحشیانه و خونینند. کشور چین از حکومت سوریه و مخالفان آن خواسته است که فوراً بر اساس پلان کوفی انان آتش بس را مراعات کنند. کشور روسیه نیز در مورد اعزام ناظرینش به سوریه ابراز آمادگی کرده است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید و حالا بشنویم که مهری انوری امروز در رنگ‌های زندگی با یک خانم دست‌دوز صحبت کرده که میگوید از لحاظ اقتصادی نیازی به این کار ندارد، پس چرا این پیشه را برگزیده است؟ با هم بشنویم. رنگ‌های زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیلا عمر سانگزه هستم، مسئول مارکت باغ زنانه و مسئول صنایع دستی سوزن طلای.
بسیار خوب، شما که در باغ زنانه هستین و فعلا فصل بهار هم است، مردم زیادتر میاین به باغ.
به خاطر بهار لباسای رنگارنگ از طفلانه گرفته تا کلان آماده کردیم، به خاطر که مردم ما علاقه زیاد داره به صنایع دستی میخرن.
کار صنایع دستی، دکان صنایع دستی که شما دارید، زیادتر از روی شوق علاقه تان است یا ای که از خاطر اقتصاد هم میخواین که امی دکان پیش ببرین؟
چون خودم تناستم، یعنی اینقدر از پدر رو پدر کلان برم مونده که مصرف خودم کفایت کنه. مگم یگانه چیزی که ما میخواییم که کمک شوه به اقتصاد مردم، فقط بعض از خواهرایی که تقریبا 50-60 نفر دوزنده دارم، خانم هاییست که زیادترش بیوه است، دخترها یتیم است، اونا دستدوزی برای من میدوزن.
احساس بسیار عالی دارین شما لیلا جان. ما خوش شدیم که همطور یک زمینه مساعد شده که شما میتونین در اینجا یک کار و شغل را که هم خودتان مصروف باشین و هم دیگه خانم های افغان. پس میشه که بر ما بگوین عایداتتان چطور است؟
بله، عایدم بسیار خوب است. یعنی چیزی که ما مفروشم، موادش سنجیده، وجودش سنجیده صرف 50% مفاد میگیره.
یک چیزی که در ذهن خودم همیشه میگرده، امی باز کسام شنیدیم میگن که خیاطی یک ذره کار خسته کننده است، کار ریزشی است. پس شما که خودتان دمی کار مصروف هستین چی میگین؟
کدام کار کار ریزشی نیست نه؟ هر کاری که آدم کنه او کار طبعا توجه کار داره.
بله من به امی عقیده هستم و هم نظر شما هستم که میگه تا که زحمت نکشی راحت نمیبینی. بسیار تشکر از صحبت.
برنامه های ما تا هفت شام ادامه دارند و حالا با رضوان مراد باشین. سلام و خوش آمدین.